بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با مجله خبری تحلیلی رویداد. در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم که تا حدود یک ساعت آینده با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و 162 هم تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما از این شنونده میتونید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون برنامه رویداد رو به صورت زنده شنونده باشید و اگر که الان فرصت ندارید، در اوقات فراغت خودتون میتونید با مراجعه به آرشیو ایران صدا برنامه امروز رویداد و برنامه پیشین ما رو دنبال بفرمایید. در بخش دیوار مخاطبین هم میتونید که نظرات خودتون رو ثبت بفرمایید. مهمترین خبر روزهای پایانی هفته گذشته که امروز روز شنبه در آغاز هفته هم ادامه دار بوده، معرفی وزرای پیشنهادی دولت 13 بوده. روز چهارشنبه به صورت غیر رسمی اسامی وزرا اعلام شد و امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نامه جناب رئیسی رئیس جمهور کشورمون توسط رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و از همین امروز هم وزرای پیشنهادی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کردند تا برنامه‌های خودشون رو جهت اطلاع نمایندگان مردم در خانه ملت ارائه کنند. یه نکته رو من عرض بکنم قبل از اینکه گفتگوی اول رو آغاز بکنیم. همکاران من در تلاش هستن که با وزرای پیشنهادی رئیس جمهور محترم ارتباط برقرار بکنم و در رویداد امروز بتونیم با اونها گفتگو داشته باشیم. اما عرض کردم در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی حضور دارن در جلسه کمیسیون‌ها. اگر که در خلال جلسه این امکان فراهم بشه و اینکه جلسه‌شون زودتر به پایان برسه، تا قبل از ساعت 13 این امکان برای ما فراهم خواهد بود که با تعدادی از وزرای پیشنهادی گفتگو داشته باشیم. اما اولین گفتگوی رویداد امروز اختصاص داره به موضوع افغانستان. آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی کارشناس مسائل منطقه با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام، روز بخیر.
خدمت جناب آقای حسینی و شنوندگان گرامی، دستن در کاران محترم، عرض سلام و ادب دارم. همچنین ایام رو تسلیت عرض میکنم، در خدمتون هستم.
درود بر شما، باشم تسلیت میگم. خیلی متشکر از همراهیتون. آقای دکتر، ابتدا یک نگاهی از آخرین وضعیت افغانستان داشته باشیم و تحلیل از طالب، یک وضعیت میدانی از اونچه که در افغانستان داره میگذره رو برای شنوندگان ما بفرمایید.
با نام و یاد خداوند متعال. خب جناب آقای حسینی، همونطور که جناب عالی مستحضر هستید، تقریبا بعد از عید قربان که یک توقفی در پیشرفت‌ها و پیشروی طالبان ایجاد شده بود، یک حرکت بسیار سریع انجام شد برای در حقیقت تصرف مراکز ولایات و استانهای افغانستان. به طور مثال باید عرض کنم خدمتتون که مثلا در 48 ساعت گذشته بیش از 8 ولایت مورد تصرف ولایت طالبان قرار گرفت و شرایط در افغانستان به گونه ایست که بخش‌های عمده‌ای از این کشور با همراهی با طالبان و با در حقیقت سپردن کلید پادگان‌ها، مراکز انتظامی و مراکز سیاسی در اختیار طالبان قرار می‌گیره و طالبان هم با همراهی افراد گسترده از جمعیت افغانستان روبرو هست و در حقیقت یک نوع تسلیم در افغانستان ما داریم مشاهده می کنیم. در حال حاضر نزدیک به 70% از خاک افغانستان در اختیار طالبان هست و بخشی از آنچه که در اختیار نیست منازعه بین طالبان و دولت هست و بخشی هم دولت به طور کامل در اختیار داره.
خواهش میکنم. یک اتفاقی که به نظر میرسه در این دوره در افغانستان در حال وقوع هست، برخورد مردم با طالبان هست. خب خیلی از کارشناسان معتقد هستن که مردم دیگه خسته شدن از شرایط جنگ در افغانستان و براشون فرقی نمیکنه طالبان حاکم باشه یا دولت فعلی، فقط یک آرامشی رو میخوان و شاید از همین منظر هست که طالبان تونستن پیشروی بکنن. شما قبول دارید این نگاه رو؟
من میخوام این نکته رو یه مقدار مورد واکاوی قرار بدم و مقصر اصلی در این رابطه رو آمریکایی ها در حقیقت قلمداد کنم و برای اون ادله بیارم. خب آمریکایی ها با یک شعاری از جمله عدالت، از جمله امنیت، از جمله توسعه، از جمله کاهش کشت و تولید مواد مخدر وارد افغانستان شدن. در طول 20 سال که همه مقدرات این کشور در اختیار آمریکایی ها بود، هیچ یک از این موارد به دست نیامد و علاوه بر این که مردم خسران دیدند، متوجه شدند که جریان‌های مانند داعش، جریان‌های تروریستی ناشناخته به وجود اومده در افغانستان و بخشی از اینها مورد حمایت آمریکا هستند. خب دولت هم نتوانست امنیت رو در بخش‌های گسترده از افغانستان ایجاد کنه. کدام دولت؟ دولتی که مستحضر به حمایت آمریکا بود. بنابراین این ادله باید بیان بشه و بعداً بگوییم که مردم خسته شدن و در حال حاضر همراهی میکنن با طالبان. واقعیت امر این هست که دولت در طول دهه‌های گذشته هیچ اقدامی برای رفاه عادی مردم، چون جناب آقای حسینی، مردم افغانستان نه نخود، نه لوبیا، نه برق، نه جاده، نه بهداشت واقعا از دولت‌های خودشون درخواست ندارن. مهمترین چیزی که مردم افغانستان از دولت خودشون توقع داشتن امنیت بود، که در این مدت هم آمریکایی‌ها با وجود اینکه شعار تشکیل دولت، تشکیل ارتش جدید و مجموعه پلیس و انتظامی جدید و به اصطلاح مراکز برخورد با تروریست رو در افغانستان میدادن، اما این واقعیت در حد صفر بود و الان داریم متوجه میشیم که طالبان با سلاح‌های بسیار معمولی میتواند در نقاط، حالا این بخشی که بنده خدمتتون عرض کردم که در طول 48 ساعت گذشته مرکز 8 ولایت در اختیارش قرار گرفت، بماند. قبل از اون، قبل از عید قربان که در حقیقت یک آتش بسی هم داده شد، در اون زمان هم که پلیس بود، ارتش بود، می‌دیدیم هیچ مقاومتی وجود نداره و توان مقاومت وجود نداره. یعنی آموزش‌ها جناب آقای حسینی در قالب کارهای نمایشی است. وقتی که آمریکایی‌ها می‌گویند ما ارتش جدید در عراق درست می‌کنیم، ارتش جدید در افغانستان درست می‌کنیم، یعنی در حقیقت یک نمایشگاهی از عدم کارآمدی امریکا در غرب آسیا در افغانستان در مقابل ما هست. و بد نیست من اینجا خدمتون عرض کنم که اگر عراق هشت و شعبی نداشت، تا امروز بخش قابل توجهی از کشورش در اختیار داعش قرار می گرفت. پس بنابراین امروز که در افغانستان این اتفاقها می افته، باید بگردیم دنبال مقصر اصلی. بعد خیلی جالبه، به صورت غیر مترقبه علی رغم درخواست رئیس جمهور وقت آقای اشرف غنی از آمریکایی‌ها بدون یک احساس مسئولیت و بسیار غیر مسئولانه افغانستان رو ترک میکنن. خب افغانستان رو میخوان در اختیار چی بذارن؟ معلومه که یه اتفاقاتی که امروز میفته و مردم ناراحتن، مردم خسته هستن، مردم امنیت ندارن، مشکلات اقتصادی در افغانستان وجود داره، این همه شایعاتی که در طول همین روزهای اخیر در ارتباط با نوامیس مردم اونجا داره برگزار میشه و پخش میشه در فضای مجازی و بسیاری از اتفاقات دیگر رخ میده. و خیلی جالب خدمتتون عرض کنم جناب آقای حسینی، و اون این است که آمریکایی ها دیروز اعلام میکنن ما یه طرح صلح داریم برای افغانستان.
بله.
آخه شما 20 سال در اونجا بودید، چه کردید که حالا که در حال رفتن هستید اولا میگویید که طالبان باید به ما تضمین کتبی بده که نیروهامون آسیب نبینن، پادگان ها اون مراکز که حالا هستن در اونجا آسیب نبینن، و دوم یه طرح صلح برای افغانستان داریم. طرح صلح بین کی؟ چگونه؟ یعنی میخوام خدمتتون رو عرض کنم که نباید ما به علتها به طور تنهایی و بدون توجه به معلولها، در حقیقت دلائل اصلی این اتفاقاتی که افتاده امریکایی‌ها هستن و متاسفانه بیشترین آسیب رو هم مردم می‌بینن، و همونطور که جناب علی فرمودید این خستگی روحی و جسمی برای مردم افغانستان متاسفانه ایجاد شد.
در کنار این نکته‌ای که جناب علی اشاره کردید که آمریکا ادعا کرده به دنبال ایجاد صلح در افغانستان هست، رسانه‌های افغانستانی این موضوع رو مطرح کردن که آمریکا به دنبال ایجاد یک کودتا در این کشور هست. چقدر این موضوع رو درست می‌دونید و چه تحلیلی در این زمینه وجود داره؟
باید مشخص کنم که کودتا کی بر علیه چه کسی. امروز که بخش قابل توجهی از سرزمین افغانستان در اختیار طالبان هست، میخوان بر علیه طالبان کودتا کنن یا میخوان بر علیه رئیس جمهور کودتا کنن، اینها به نظرم میاد مطالب متناقضی است که میخواهند افغان عمومی توسط رسانه‌هایی که این موارد و موضوعات رو پراکنده میکنن به صورت غیر متمرکز بشه، و امریکایی‌ها ممکنه که در این رابطه بخواهند اقداماتی رو انجام بدن که این برای در حقیقت به حاشیه بردن واقعیت‌های موجود فعلی در افغانستان است. خیلی جالبه جناب آقای حسینی، تو این شرایطی که الان مردم افغانستان براشون به وجود آمده، یک مرکز و یک مجموعه حقوق بشری، حقوق انسانی، حقوق کودک، حقوق زنان نسبت به این مسئله اظهار نظر نمی‌کنه، چه در اروپا چه در آمریکا. یعنی واقعیت امر این است که شرایط امروز در افغانستان به شدت شکننده است و متاسفانه نهادهای بین‌المللی هم در این رابطه هیچ اقدام نمی‌کنند. حالا گفته شده است که امروز شورای امنیت می‌خواد در ارتباط با افغانستان یک مذاکرات و گفتگوهایی داشته باشند، اما بسیار دیر شده و وضعیت افغانستان الان به گونه‌ای نیست که بتوانند در حقیقت یک تصمیم قاطع و عملی براش بگیرند. و میخوام عرض بکنم که شرایط در نظام بین الملل رو ما باید نمونه های مختلفی مثل عراق، افغانستان در مقابلمون باشه و تصمیمات راه بردیمون با توجه به این اقداماتی باشه که امروز نظام بین الملل برای کشورهای ضعیف میگیره. به همین دلیل قدرتمند شدن کشورها مساویست با استقلال اونها.
خیلی متشکر، ممنونم آقای صدر حسینی از همراهیتون و توضیحات جناب علی. روزتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
ممنونم جناب آقای حسینی، موفق باشید، خدا نگهدار.
درود بر شما. درباره آخرین وضعیت افغانستان گفتگو داشتم با دکتر سید رضا صدر حسینی، کارشناس مسائل منطقه.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
در بخش همراه با سخنگویان قرار هستش گفتگو داشته باشم با سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی جناب آقای رضا حاجی پور. آقای حاجی پور سلام، روز بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
آقای حاجی پور، رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی تلویزیونی روز چهارشنبه خودشون مسئله اصلی و اول و فوری کشور رو کرونا اعلام کردن و عزم کشور برای حل اون. بفرمایید که با توجه به شرایط کرونایی کشور برای آغاز سال تحصیلی 1400-1401 چه تمهیداتی اندیشیده شده هم در مدارس و هم در دانشگاه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و شما بزرگواران و عزیزانمون در رادیو. من خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم و خانواده های محترمی که بحث بازگشایی مدارس رو افکارشون رو مشغول کرده که چه اتفاقی امسال خواهد افتاد. ببینید با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و وضعیت قرمزی که اکثر شهرستان‌های استان‌های ایران داره در حال حاضر کل کشور، بنابراین تصمیم گیری در این خصوص به راحتی نیست. این که وزیر محترم بیاد بگه که آقا من نمیدونم امسال مدرسه به صورت حضوری کلاس ها برگزار خواهد شد، هرچند بنده آموزشی هستم، تعلیم و تربیت خوندم، بنابراین ما در علم تعلیم و تربیت بایستی آموزش فیس تو فیس چهره به چهره باشه و متاسفانه بچه های ما به دلیل همین وجود ویروس منحوس کرونا محروم شدن از کلاس حضوری و از معلمین خودشون به صورت حضوری. بنابراین تصمیم گیری در این خصوص بایستی از طریق ستاد کرونا کشور و همچنین با حضور کمیسیون آموزش و تحقیقات و وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی و بهداشت و درمان بایستی جمعی تصمیم گرفته بشه. تا الان من که خدمت شما هستم به عنوان سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات چنین جلسه‌ای برگزار نشد. فقط یک مصاحبه از وزیر محترم اومد بیرون که ما امسال مثلا در صورتی که من بایستی خدمت شنوندگان عزیز و پدران و مادران و دانش آموزان و عزیزان که در مراکز آموزش عالی انشاءالله مشغول خواهند شد و وارد کلاس‌های درس دانشگاه خواهند شد، باید بهشون عرض کنم که تا وضعیت کرونا مشخص نشه و تعمیدات لازم در این خصوص حتی اگر هم واکسن ها هم زده بشه در بین دانش آموزان و معلمین و کارکنان و وزارت آموزش علوم و دانشگاهیان و دانشجویان، باز هم ما با چالش‌های بیرونی روبرو هستیم. ما 80 میلیون نفر جمعیت هستیم. ما جمعیت دانش آموزی ما حدوداً خود معلمین ما حدوداً 1 میلیون نفر ما معلم داریم در حال حاضر. بنابراین از اون طرف دانش آموزان ما در سطح کشور دچار چالش خواهند شد. ما نمیتونیم به آسانی بیاییم بچه هامون رو خود حشرت در فضای بیرونی این دانش آموزان با محیط خودشون ارتباط برقرار کنن، هرچند اگر هم واکسینه بشن دانش آموزان ما، خب در فضای بیرونی این آلودگی های این ویروس هست و بنابراین نمیشه اعتماد کرد و نمیشه به آسونی تصمیم گرفت. پس ما بایستی جمعی تصمیم بگیریم و اگر فضا مناسب باشه شاید اتفاق بیفته و اگر فضا مناسب نباشه اصلا بعید میدونم که هم ستاد کرونا کشور و هم کمیسیون آموزش و تحقیقات و مجلس در جایگاه قانونگذاری زیر بار بازگشایی مدارس بره. چرا که
فعلا پس مدارس و دانشگاه سال تحصیل جدید غیر حضوری هستند، هیچ تصمیم جدید گرفته نشده.
فعلا تصمیم گرفته نشد. بله
همچنان و همون حالت قبل به صورت غیر حضوری خواهد بود.
انشاءالله من تو جلسه هستم دیگه، میخوام از حضور شما مرخص بشم که به جلسه
بره. من یه سوال کوچیک بپرسم از شما و اونی که وزرای پیشنهادی علوم و آموزش و پرورش کی در کمیسیون خواهند آمد؟
فعلا اومدن، همین امروز که الان من از کمیسیون اومدم بیرون.
بله
اومدن و وزرا دارن یکی یکی رو مورد بررسی قرار میدن، ارزیابی قرار میدن، انشالله که به نتیجه برسن.
انشالله. خیلی متشکرم آقای حاجی پور از همراهیتون. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خواهش
درباره وضعیت سال تحصیلی جدید، درباره حضوری یا غیر حضوری بودن سال تحصیلی گفته بود داشتم با رضا حاجی پور سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس. امروز روز مقاومت اسلامی هست و این عنوان در تقویم رسمی کشور اون نام گذاری شده و این مناسبت گفتگو سیاسی یا رادیو گفتگو به این موضوع خواهد پرداخت. تداعی 33 روز مقاومت و پایداری حزب الله لبنان رو بازخوانی خواهد کرد. ساعت 17:30 دقیقه امروز میتونید که شنونده گفتگو سیاسی با موضوع مقاومت اسلامی باشید. ساعت 12:20 دقیقه هست تا لحظات دیگر و همراه با سخنگویان رو تقدیم شما خواهیم کرد.
همراه با سخنگویان.
همراه با سخنگویان از بخش‌های ثابت مجله خبری تحلیلی رویداد هست. البته نکته رو بگم، در بخش قبل که با سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات گفته بودم، به اشتباه اون بخش رو همراه با سخنگویان اعلام کردم که عذرخواهی می‌کنم. اما امروز در بخش همراه با سخنگویان گفتگو خواهم داشت با جناب آقای عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. آقای ایری سلام، روز بخیر.
سلام علیکم. من خدمتتون آقای حسینی عزیز عرض سلام دارم خدمت شما و مردم شریف کشور.
درود بر شما. مهمترین دستور کار کمیسیون حضور وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی است، درسته؟
بله بله بله.
حضور پیدا کردن آقای قاسمی در کمیسیون؟
خب آقای حسینی، آقای قاسمی امروز تو کمیسیون عمران خدمتشون اومدیم و تشریف آوردن تو کمیسیون و در ارتباط با رزومه کاری خودشون و سوابقی که داشتن خدمت اعضای کمیسیون مباحث خودشون رو مطرح کردن و خب ایشون با توجه به سپری که به لحاظ فعالیت هایی که در زمینه های عمرانی و موضوعاتی که خب ما سبب و کلی خودشون رو که بررسی کردیم، تا 4 مرحله‌ای که خود آقای قاسمی اشاره کردن، از دوره دفاع مقدس تا بازسازی کشور که در مراحل بعد از دفاع مقدس اتفاق افتاد، بعد فعالیت هایی که در قرارگاه خاتم داشتن و نهایتاً که در وزارت نفت و الان هم که با این سبب عنوان وزیر پیشنهادی دولت آقای رئیسی در عنوان وزیر راه و شهرسازی معرفی شد. خب کمیسیون قاعدتاً در این مرحله کلیه سوابق و دیدگاه ها و برنامه های پیشنهادی وزیر رو مورد بررسی قرار میده و بر اساس اون مشکلاتی که ما در کل کشور، یعنی قالب مباحثی که امروز در هم قالب طرح سوال هم پیشنهاد خدمت آقای قاسمی از طرف اعضای کمیسیون مطرح شد، بیشتر در ارتباط با مسائل و مشکلات مسکن و شهرسازی، حمل و نقل و موضوعاتی که مختص در واقع به صورت تخصصی در زمینه فعالیت های کمیسیون بود طرح شد و خب آقای قاسمی با توجه به مباحثی که تجربی به صورت تجربی قبلا کار کرده بود، برنامه‌ها و دیدگاه خودشون رو مطرح کردن. چون با بحث مسکن اون در واقع ایشون اشاره داشتن به اینکه بحث مسکن به عنوان پاشنه آشیل در واقع موضوع هستش و بایستی به صورت ویژه بهش پرداخته بشه، چون استعداد دارید ما در زمینه مسکن در بهترین حالت و خوشبینانه‌ترین حالت میتونیم 300,000 واحد مسکونی در واقع در طول سال احساس بکنیم، چیزی در طول که در طی یک سال 700,000 واحد ما کمبود داریم و در طی سال‌های مختلف وضعیت مسکن یک نقطه رسیده که ما 4,000,000 واحد مسکونی در وضع موجود کمبود داریم. ایشون برنامه های خاصی رو در این زمینه ارائه کردن که مورد بررسی دوستان و در زمینه شهرسازی خب یه فرایند تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی با مشکلاتی مواجه بود و این رو تسریع این موضوع رو ما مد از ایشون درخواست کردیم. به اضافه این که در زمینه زیر ساخت ها، در زمینه خدمات مسکن، تعیین مسکن، در زمینه ساخت و به اضافه زمین تأمین زمین در شهرها و در مناطق کشورمون که مشکل با مشکلاتی مواجه بودن، برنامه‌های خوبی رو ارائه کردن و انشالله قرار بر این هستش که دوستان برنامه‌هایشون رو مورد بررسی قرار بدن و نهایتاً انشالله جنبندی رو در صحن علنی خدمت مردم شریف کشورمون ارائه خواهیم کرد.
پس هم دغدغه کمیسیون عمران و هم اولویت کاری آقای قاسمی در وزارت راه و شهرسازی موضوع مسکن است.
بله بله بله.
و در حوزه راه هم طبیعتاً برنامه‌ای رو ایشون خواهند داشت.
من این رو هم خدمت رو عرض میکنم. ببینید در حوزه راه هم ایشون با توجه به فعالیت هایی که در قرارگاه خاتم داشتن زمینه های خود رو مطرح کردن، چون تجربیات کاریشون هم در زمینه راه، هم در زمینه بنادر دریایی و هم در زمینه ساخت مسکن در قالب قرارگاه خاتم فعالیت خوبی رو داشتن و غالبا این در واقع تجانس و این همفکری سریع تر میتونه شکل هم گرفت. مثلا بایستی دید که دوستان نظر در واقع اعضای کمیسیون و نمایندگان محترم نظرشون چیه، بلا ایشون با توجه به اون سوابق کاری که داشتن، پاسخهایی که دادن پاسخهای به نظر من قانع کننده بود، ولی مطابق تصمیم گیری در ارتباط با ایشون که در ارتباط با بحثایی که حالا انشالله فعالیت آتی ایشون بحثه نمایندگان محترم مجلس
به صورت کلی البته میشه گفت کمیسیون تخصصی موافق حضور آقای قاسمی در دولت
کمیسیون. آره کمیسیون، خب ببینید موضوعات رو الان در این مرحله جنبندی که میکنه با توجه به سوابق و تجربیات ایشون قطعاً و سبق و سوابقی داشتن دارن بررسی میکنن و این گزارش رو خدمت مجلس در صحنه علنی انشالله ارائه خواهد کرد و این گزارش رو با توجه به مباحثی که امروز من تو در واقع بحثای کمیسیون دیدم تا حتی مشکل خاصی انشالله پیش نخواهد.
انشالله آقای ایریب، یک موضوع دیگر این که هم در روزهای پایانی دولت قبل و هم در روزهای اخیر موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی و تبدیل به راه و مسکن دو وزارتخانه مجزا در رسانه ها و البته از طرف همکاران جناب عالی هم مطرح شده بود، جدای از این که این جداسازی هزینه های بالایی رو خواهد داشت، اصل موضوع چقدر میتونه مفید و اثرگذار باشه در هر دو بخش؟
ببینید آقای حسینی، ما دولت رو به استناد قانون جهش تأمین مسکن ملزم کردیم که 1,000,000 واحد مسکونی در سال احداث بکنه. دولت وقتی به لحاظ قانونی ملزم به احداث 1,000,000 واحد بایستی ابزار کارم بهش بدیم. ما نبایستی به دولت بگیم که تو 1,000,000 واحد بساز، ولی در صورتی که ابزاری این کار رو در اختیارش قرار ندیم. دولت در وضع موجود توان احداث 300,000 واحد مسکونی رو داره، ولی ما از دولت میگیم که این انتظار رو داریم که 1,000,000 واحد در سال بسازه. خب این ساختاری که ما در وضع موجود داریم در قالب وزارت راه و شهرسازی با این وزارتخانه دولت توان این کار رو نداره. حالا این تفکیک هیچ گونه بار مالی هم ندارد برای دولت. ببینید اتفاقی که داره میفته یا خواهد افتاد و این موضوع فردا هم در صحنه علنی مجلس با توجه به صحبت‌هایی که هست دوباره مطرح خواهد شد، چون ما این فرایند رو طی یک هفته اخیر داریم بررسی می‌کنیم. فردا این موضوع نمایندگان مجلس در ارتباط با بحث‌های کلیت که چون تصدیق شده بود در ارتباط با جزئیات این قضیه هم بحث خواهند که متا این بحثی که از اتالیا الان اشاره کرده و غالبا هم در ذهن برخی از مردم وجود داره، این شایب است که با ایجاد دو تا وزارتخونه بار مالی، ببینید در نفس خود در واقع
دو وزارتخونه منظور نیست، این تفکیک خیلی ها متعهد هستن که یک هزینه ای رو ایجاد خواهد کرد.
آقای حسین ببینید این تفکیک هیچ گونه هزینه ای به لحاظ باری ایجاد با مالی ایجاد نخواهد کرد.
بالاخره آقای ایری همین که نیاز هستش که سربرگ جداگانه چاپ بشه، تابلوهای ساختمون عوض بشه، اینو بالاخره هزینه داره دیگه.
ای کاش هزینه ها سربرگ بود، ای کاش هزینه ها. ببینید ما با هزینه و سربرگ و اینها یا این موضوعات اینچنینی خیلی از مسائل رو میتونیم، وقت شما به این موضوع توجه بکنید که دولتی که نتواند قانون رو اجرا کنه، دولتی که نتواند وعده‌ای که مردم آقای دکتر روح رئیسی الان وعده 1,000,000 واحد رو دادن،
خب
این بنده خدا چطوری میتونه 1,000,000 واحد مسکونی رو در این فضایی که ما اعتقاد داریم و میدونیم تجربه نشون داده در برنامه 5 ساله پنجم، در برنامه 5 ساله ششم اگر میخواست اتفاق بیفته میافتاد، متاسفانه در برنامه 5 ساله پنجم و ششم ما نهایت بعد از این همه کش و قوس رسیدیم به 300,000 واحد و اگر هم بتوانیم با این مشکلاتی که در وضع موجود برای مسائل ساختمونی برای پس تولید مسکن داریم این 300,000 رو هم در واقع نگه هم داریم، خودش به همین خاطر کمیسیون عمران اعتقاد داره که هیچ گونه بار مالی تفکیک دو وزارتخونه نخواهد داشت. این تفکیک بر مبنای اون شاخصه هایی است که در وضع موجود در سیستم اداری ما وجود داره. تنها اتفاقی که می افتد وزارت راه و ترابری در قالب همون معاونت حمل و نقلی که در وضع موجود هستش کار خودش ادامه خواهد، یعنی یک نفر به صورت ویژه موضوعات مسکن و شهرسازی رو هدایت خواهد کرد، یک نفر یعنی